باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین 58. می فرماد در آخرت خیال عین حس گشته با آن متحد می شود. این مطلبیه که خیلی عزیزان در مسائل مربوط به آخرت کمک کاره، در ادراکات آخرتی خیلی کمک کاره. حالا بحثشو میخونیم انشاءالله. کمترم به این مسئله پرداختیم که اینجا حالا آقا جان لطف فرمودن این مسئله رو تفصیل دادن. خیال چی بود؟ قبلا مطرح کردیم خیال اون قوه ایست در ما که ادراک میکنه صور مجرد از ماده رو. ما صور مادی رو که زمین و زمان و زمان که حالا زمین و انسان و درخت و این صورتهای مادی رو میبینیم، ادراک حسیه. اما صورتهایی که مجرد از ماده است، چه صورتهایی که در خواب میبینیم، چه صورتهایی که در خیال خودمون در نظر میگیریم، صورتی که مادی نیستن، چه در تمثلات، چه در کشف، چه در خواب، چه در خیال خودت، صورتهایی رو که مادی نیستن و درک میکنیم میشه قوه خیال. منتها اگه در خاطر عزیزان باشه یه بحثی داشتیم که ما حتی صور مادی را هم در مرتبه ماده درک نمی کنیم. اصلا مرتبه ماده حضور نداره برای ادراک. در مرتبه اولی، مرتبه تجرد که مرتبه خیاله، صور مادی را هم در اون مرتبه درک می کنیم. پس یه تقارنی دارن ادراک صور مادی با ادراک صور خیالی. اینو در نظر داشته باشیم، بعد ببینیم که در آخرت اینا چگونه یکی میشن. خب میفرماد خیال در آخرت عین حس میگردد و با آن متحد میشود. همینطور لذات خیالیه نیز در آخرت رجوع به لذات حسیه می نماید. یعنی الان ما خیالمون یه ادراکی داره، احساسمون یک ادراک دیگه ای داره، چه دیدنش باشه چه شنیدنش باشه، اما در آخرت خیالت میشه همون احساست. خب اگه اینجوری بشه چی میشه اون وقت؟ وقتی این گونه بشه احساس و ادراک خیلی وسیع میشه، چون خیال خیلی وسیعه. ما تو خیالمون خیلی چیزایی رو میتونیم در نظر بگیریم که اصلا تو عالم واقع نمیشه اتفاق بیفته، تو عالم واقع امکانش نیست، ولی تو خیالت میتونی در نظر بگیری. حالا این در آخرت عیناً اتفاق میفته که شما ادراکت میشه خیالت میشه حست. خب حالا که چون خود آقا جان حالا توضیح میدن دیگه، سبب این امر آن است که قوه خیالی جوهریست قائم، نه در محلی از بدن و اعضای آن. گفتیم قوه خیال بحث بود دیگه، فلاسفه قدیم قوه خیال رو مادی میدونستن که بعدن ملا صدرا آمد اثبات تجرد خیال کرد و اینو پایه گذاشت برای خیلی مطالب دیگه. و ما به اینه میبینیم که قوه خیال مادی نیست. شما تخیلاتی که میکنید، مثلا یه نردبون در نظر میگیرید، این نردبون کجاست؟ اون نردبون خیالی کجاست؟ آیا تو مغز شماست؟ مغز من که جا نمیگیره یه نردبون 10 متری مثلا، یه متریش هم جا نمیگیره. او کجاست؟ آیا در مغز میگیم؟ نه، در مغز ما نیست. چون انطباق کبیر بر صغیر پیش میاد. بعد در کجای این عالمه؟ میگیم اصلا ربطی به این عالم نداره، در جهتی از جهات نیست، در نفس ماست. اون صوری که یک کوه رو در نظر میگیری شما، یک کوه عظیم تو بدن ما که جا نمیگیره، مزاحم جهات دیگه هم نیست. میفرماد جوهریست قائم نه در محلی از بدن و اعضای آن، بلکه این قوه همچنان که در عین 22 گفته شد از این عالم مجرد می باشد. اصلا یکی از راه های اثبات تجرد نفس، ما از راه تجرد خیال آمدیم جلو، در خاطرتون باشه. یعنی قوه خیال رو چون مجرده، از این راه آمدیم جلو که اثبات کردیم تجرد نفس رو. خب و صور خیالیه، اون صورتهایی که تو خیال خودت در نظر میگیری، و بلکه صور ادراکیه مطلقاً. ها میگه نه تنها صور خیالیه، هر صورتی که ادراک حسی هم میکنی به صورت قیام فعل به فاعل قائم به نفسن. فعل به فاعل چی بود؟ قیام فعل به فاعل گفتیم. آیا صوری که ما ادراک میکنیم همین صور حسی، الان شما منو میبینید، آیا این ادراکش به صورت اینه که نفس قابل مثلا تمثیل کنیم یه پرده‌ایه که این صور حسی روی او میفته و نفس ادراک میکنه؟ یعنی نفس بشه قابل؟ جناب الله صدرا فرمود نه خیر، نفس فاعله و اینا این صور قیامشون قیام فعل به فاعل. یعنی چی؟ یعنی این صوری که در نفس هست که ما میبینیم اشیاء رو الان در خارج، اینها ساخته نفس ماست، نفس ما این صورت ها رو میسازه، منتها به وسیله چی؟ به وسیله پیغام های عصبی که از طریق چشم و گوش و اینها به مغز میرسه، نفس از روح ها صورت میسازه، که صورت هایی که شما در خارج دارید میبینید اینا ساخته ای نفس خودتونه. و قیام فعل به فاعل، سبحان الله، چی آفرید خداوند سبحان. بعد صور خیالیه هم میگه به همین صورته، قیام فعل به فاعله. پس چون نفس از این عالم خارج شود، تفاوتی میان تخیل و احساس نماند. خب وقتی این بدن رو رها میکنه، ادراکات حسی دیگه میره کنار، ادراک حقیقی میشون ادراک خیال، میشه ادراک خیال، نه خیالات باطل ها، نه خیالات باطل، خیال حقیقی. چون الان این ادراکی که ما داریم از این مواد، این از ادراک خیالی ضعیفتره. ادراک خیال حقیقی از ادراک حسی قوی تره، چون اینا باید تجرید بشن از ماده. این صوری که میبینیم نفس باید اینا رو تجرید کنه تا ادراک کنه، اما صور خیالی احتیاج به تجرید نداره. لذا شما دیدید اونایی که مثلا در زندگی پس از زندگی میپرسه ازشون آقا اینجا حقیقی تره یا اونجایی که شما دیدید؟ میگه نه، اونجا خیلی حقیقی تر از اینجاست، چون ادراک شدیدتر از ادراک اینجاست. پس چون نفس از این عالم خارج شود، تفاوتی میان تخیل و احساس نماند، چه قوه خیالیه که خزانه حس است قوی گشته. خزانه حس قوه خیالیه. یعنی چی خزانه حس؟ بحث چیه؟ همون بحث ادراکه. اینا رو چون در گذشته بحث کردیم گفتیم دیگه مبانیشو، که ما در عالم ماده حضور و ادراک نداریم، چون ادراک حضور میخواد، تجرد میخواد، چیزی در نزد چیزی حضور پیدا کنه. ماده خودش حضور نداره پیش خودش، خودش پیش خودش حضور همش غیبته. شما این صفحه کتاب و این کاغذ رو در نظر بگیر، این ور کاغذ از این ور کاغذ بیخبره، چون بعد داره. بعد یعنی چی؟ دوری داره، هرچند دوریش کم باشه ولی بالاخره فاصله داره با هم. یه مولکول رو در نظر بگیری، این طرف مولکول از اون طرفش بیخبره، حضور نداره خودش در نزد خودش. در حالی که ما برای علم ادراک حضور میخواییم، همین ادراک حسی که داریم انجام میدیم حضور میخواییم، تجرد میخواییم. اولین مرحله تجرد چیه؟ خیاله. پس خیال میشه خزانه حس، مخزن ادراکات حسی میشه خیال. چه قوه خیالیه که خزانه حس است قوی گشته، از غبار بدن خارج می شود. این مانع، این حجاب بدن میره کنار، لذا قوت پیدا میکنه و ضعف و نقص و نقص از آن زایل می گردد. الان قوه خیال ما ضعیفه، الان قوه خیالمون ضعیفه به جهت اشتغال به بدن. به همین دلیل شما در خواب خیالتون قوی میشه، شما در خواب خیالات خودت رو میبینی، همون خیالاتی که در روز داری، اما شب میتونی ببینی در خواب. به خاطر چی؟ به خاطر اون خیال قوت گرفته. حالا وقتی از بدن جدا بشه، این دیگه در نهایت قوت خودش میشه و قوا متحد شده، به مبدأ مشترک رجوع می نمایند. میگه یه مبدأ داره ادراکات حسی و ادراکات خیالی. الان ما حسمون ادراکش با خیالمون جداست، میگیم این خیالاته، این مثلا ادراکات حسیه. اونجا بر می گرده به یه مبدأ. پس نفس به وسیله قوه خیالیش آن می کند که با غیرش می تواند انجام دهد. حالا دیگه با قوه خیالیه چه کارهایی می تونه انجام بده اونجا؟ همونی که با قوای اینجا انجام می داد. در این حال با چشم خیال آن را خواهی دید که با چشم حس، و قدرت و علم و شهوتش به شیء واحد مبدل می شوند. اینجا قدرت، علم و شهوت جدای از همن. ما گاهی وقت علم داریم به چیزی اما قدرت نداریم، یا گاهی وقت قدرت داریم اما علم به چیزی نداریم، یا گاهی وقت شهوت یعنی اشتها، یه چیزی رو میخواییم اما قدرتشو نداریم، یا یه چیزی رو میخواییم علمشو نداریم، یا نه علمشو داریم نه قدرتشو داریم، نه جداست اینجا از هم. میگه ولی در عالم آخرت علم و قدرت و شهوت یکی میشه، به شیء واحد مبدل میشوند. قدرت و علم و شهوت به یه چیز واحد تبدیل میشن، چه قوتی پیدا میکنه. از این روز که گفتند ان لذت الخیالیه لا تکون فی الجنه، به درستی که لذات خیالی در بهشت نیست. اینجا لذات خیالی داری شما، خیال میکنی و از خیال خودت عصبانی میشی، خیال میکنی و از خیال خودت کیف میکنی، خیال میکنی و از خیال خودت میخندی، اصلا بعضی وقتا با خیالات خودت حرف میزنی، درسته؟ لذات خیالی داریم دیگه. میگه وصف العیش نصف العیش، اما میگه تو آخرت دیگه این نداری، چون هرچی از حقیقیه، اون چی در خیالت میاد اینجا یه موقع نمیشه. تو عالم طبیعت یه چیزایی تو خیالت میاد که واقعا تو عالم طبیعت نمیشه، اما در عالم آخرت میشود، در عالم آخرت میشود. مثلا یه چیزی بگم بخندید، ولی حدیث داریم، شما دلت میخواد خانومت نو بشه، میشود؟ میگی نمیشه آقا، پس بدیم چیزی کار کنیم، ولی در عالم آخرت میشود، حدیث داریم ما، در عالم آخرت میشود که بری خانومتو پس بدی که دیگه بگیری، حدیثش هم میخونیم. حالا دیگه حساب کن هر چیزی رو که در خیالت میاد که اینجا اصلا شاد نشه. آقا یه کوهی باشه مثلا، میگم از شیرینی خیلی خوشمزه من تمام اون کوه رو بخورم، میگه ما اصلا اولا کوهش میشه از شیرینی بشه بشم که تو بیشتر از یه ذره نمیتونی بخوری، ولی تو خیالت که میتونی این کارو کنی ها، تو بهشتم میشه. یعنی چیزی که اینجا نمیشود در خیال میشود اونجا در بهشت. لذا میگه چیزی که اصلا، حالا یه چیزایی که در روایت داریم حتی به ذهن شما نرسیده، ما خطر علی قلب بشرن، به قلب بشری خطور نکرده، که باید بری اون طرف ببینی چیه که به قلبت خطور نکرده اصلا چیزی میشه. خب حالا بریم سراغ شرح. شرح عین 58 در این که خیال در آخرت عین حس شده و با آن متحد می‌گردد و از آن عیون روان، چشمه‌ای که روان این است که لذت خیالی در آخرت به لذت حسی برمی‌گردد. چقدر وسیع میشه ادراکات، زیرا خیال در آنجا عین حس شده و با وی متحد می‌گردد و این مطلب اصلی محکم در معارف نفسی است، یعنی علومی که مربوط به معرفت نفسه. صدر المتعلهین در فصل اول باب 11 نفس اسفار به طور ایجاز به آن اشاره کرد و آن را شاگردش فیض در فصل اول باب 17 علم الیقین به طور استقصا و روشن شرح کرد، کامل شرح داده. و مآل نظر شیخ در فصل 7 مقاله 9 الهیات شفا نیز به همین است، چنان که در عین 59 در بحث از دو معاد خواهد آمد. و در اسفار آمده است که قوه خیالی جوهری قائم لا فی محل است، جوهری یک قائم به نفس خودشه و در محلی نیست. مثلا ابصار، دیدن حسی محل داره، چشم داریم، چشمی که اما قوه خیال این گونه نیست که در محلی باشه، چون ادراکش، ادراکات خیالی اصلا در مغز که نمی گنجد یا در عضو دیگه‌ای، یعنی به بدن و اعضای بدنی قائم نیست و نیز در جهتی از جهات این عالم موجود نمی باشد. نارو توضیح دادیم. بلکه وی جوهری مجرد از این عالم و در عالم جوهری متوسط بین دو عالم می باشد، یعنی بین دو عالم مفارقات عقلی و عالم طبیعیات مادی می باشد. خب نکته می فرماد خیال، عالم خیال عالمی است بین عالم ماده و بین عالم عقل. عالم ماده حقیقتش چیه؟ صوری که قائم به ماده هستن. خیال صوری که قائم به ماده نیستن و بالاتر از اون میشه عالمی که نه صورت داره نه ماده داره. دنیا صورت و ماده، خیال صورت مجرد از ماده، عقل بدون صورت و بدون ماده. جناب ابن عربی می فرماید عالم خیال وسیع ترین عالم است. وسیع ترین عالم، عالم خیاله. چرا؟ که از جهتی صعود عالم ماده به عالم خیاله، یعنی صور مادی در عالم خیال هستن و از طرفی محل نزول عالم عقله. پس وسیع ترین عالم میشه که به وجهی هم عالم ماده رو در بر میگیرد هم مفارقات عقلی رو درش متمثل میشن. مفارقات عقلی در خیال متمثل میشن. حقایق عقلی که بی صورتن در عالم خیال صورت میگیرن به خودشون و این خیلی مطلب عظیمیه که بعضی از اشارات قرآنی با همین مطلب حل میشه. بعضی از آیات قرآنی که در مورد مثلا و جا ربک، می آید پروردگار تو. آقا خدا میگه آمدنی و رفتنیه، خدایی که در همه جا هست. میگیم بله در عالم مثال حقایق عقلی متمثل میشن. حقایق عقلی در عالم مثال متمثل میشن. آقا میشه به خدا نگاه کرد؟ میگه آقا خدا منزه از این که در جایی باشه. بعد پس چطور میفرماد الی ربها ناظره، وجوه یومئذ ناظره، الی ربها ناظره، نظر میکنه به پروردگارش. چون عالم خیال خیلی وسیعه. حالا جایگاهش فرمود بین دو عالم مفارقات عقلی و عالم طبیعیات مادی می باشد و ما به اثبات این مطلب با براهین روشن و حجج قاطع متفردیم، چنان که بیان شد. ملا صدرا میگه چون قبل از ملا صدرا تجرد خیال آنچنان که باید و شاید، اگرچه ابن سینا آخر عمرش رسید به تجرد خیال یا، ولی تو فلسفه اونجوری که پای ریزی بشه قبل از ملا صدرا که روش مطلب سوار بشه نبود. لذا میگه ما متفردیم، حرف ماست، یعنی قبل از ما کسی لااقل اینجوری بیان نکرده، راستم میگه. و صور خیالیه، بلکه صور ادراکی از کل ادراک در موضوع نفس حال نمی باشند و نیز در محلی دیگر حصول ندارند، در بدن میخوا بگه، بلکه آنها در نفس به قیام فعل به فاعل و نه قیام مقبول به قابل قائمند. اینو توضیح دادیم تو متن که ادراکات مطلقاً ساخته نفسن، صور رو نفس میسازه. و نیز ابصار به نزد ما چنین است، که حرفی که ملا صدرا زد و خیلی تحقیق بلندیه، بحث ادراک که نفس فاعل نه قابل، اینو قبلا خیلی بحث کردیم با عزیزان پیرامونش. و ابصار و دیدن یعنی در نزد ما این چنین است. تا اینکه فرمود و بدان که نفس مادامی که به بدن متعلق است، ابصار بلکه احساس وی به طور کلی با تخیل وی تفاوت دارد. دیدنش با خیال کردنش چیه؟ فرق داره. زیرا نفس در ابتدا به ماده خارجی و شرایط مخصوص نیازمند است برای دیدن، برای ابصار، که طرف مثلا شی در مقابلت باشه، خواهی ببینیشو، پشت سرت باشه، چی؟ نمیبینی. یکی از شرایطش چیه؟ تقابله. یکی از شرایطش اینه که خیلی دور نباشه چون نمیبینی، یا خیلی نزدیک نباشه باز نمیبینی، خیلی ریز نباشه چون نمیبینی، چیزی بین تو و او حائل نباشه، دیواری، اینا همه مانع از ادراکه. لذا میگه شرایط مخصوص نیازمنده برای ابصار و بعدن نیازی به آنها ندارد. بعدن یعنی چی؟ بعد از مفارقت از بدن دیگه اصلا اینا رو احتیاج نداره، پشت دیوار رو هم میبینه. و اما به هنگامی که از این عالم خارج شد، تفاوتی بین تخیل و احساس باقی نمیماند، زیرا قوه خیالیه که خزانه حس است قوی شده و از غبار بدن بیرون رفته و از وی ضعف و نقص زائل شده و قوا متحد شده و به مبدأ مشترک خود بازگشتند، که یک مبدأ دارن که اینجوری اینجا منشعب شدن از هم، ادراک حسی با ادراک خیالی از هم منشعب شدن، بعد اینا دوباره چی میکنن؟ برمیگردن به هم. پس نفس به قوه خیالی خود همان را انجام میدهد که به قوای دیگر انجام میداد، یعنی دیدن و شنیدن و اینها با خیالش. لذا اونجا دیگه پشت سر و جلو و رو و اینا نیست در عالم آخرت، شما الان فقط جلو رو تو میبینی، ولی وقتی که در عالم آخرت با خیال شد عین حس، دیگه این نیست که فقط جلو رو تو ببینی، پشت سرت هم میبینی، چپت راستت بالا اینا دیگه مانع از ادراکت نیست. و به چشم خیال میبیند آنچه را به چشم حس میدید و قدرت و علم و شهوت و یک چیز گردیده. پس ادراک خیال مشتهیات را عین قدرت بر ادراک و احضار آنها به نزد خیش است. پس ادراک خیال مشتهیات را، اینجا ویرگول میخواد، پس ادراک خیال ویرگول مشتهیات را عین قدرت بر ادراک و احضار آنها به نزد خیش است. یعنی وقتی چیزی رو شهوت داره، همین که میخواهد، الان چطور شما چیزی رو که دوست داری تو خیالت میخوای احضار میشه؟ هر چیزی رو که دوست داری تو خیالت احضار میکنی. میگه در عالم آخرت این گونه میشه، به محض این که میخواهد براش حاضر میشه. ببینید، پس ادراک خیال مشتهیات را این قدرت بر ادراک و احضار آنها به نزد خیش است. آقا این که در روایت داریم میگه این کار رو نکنید، این کار رو نکنید. یه سری گناهان رو خدا میگه نکنید. این نکردنها قوت میده به نفس، اون قوتی که هر چیزی که اراده کنی حاضر میشه. مال چیه؟ مال قوت گناه نکردن هاست، مال قوت گناه نکردن ها. یعنی چیزی که نفس رو قوی میکنه اون بعد نکردن ها، منهیات، نماز و روزه و اینا خوبه ها، باید انجام بدیم، واجبات برای تکامله. اما اونی که نفس رو قوی میکنه نکردنه، یعنی منهیات. فاصله بگیری از اون که نباید انجام بدی، اون نفس رو خیلی قوت میده، اون نفس رو خیلی قوت میده. بلکه در بهشت چیزی جز تمایلات و مرادات نفس نیست، هر چی که تمایل پیدا کنی و اراده کنی. البته گفتم مال کسیه که بهشتی میشه ها، مثلا تو برزخ که وارد شده طرف از اینجا، اگر اهل بهشت باشه اینا رو داره، ولی گاهی وقت طرف وارد برزخ شده اما اون قوتو نداره. مثلا آقای قوچانی در کتاب سیاحت شرقشون، دو تا کتاب دارن، سیاحت غرب و سیاحت شرق. سیاحت شرقشون خاطرات دوران طلبگیشون رو ذکر کرده، با قلم خیلی شیرین و دلنشینی هم هست، که اون آخراش نقل میکنه، میگه من یکی از دوستان طلبم که از دنیا رفته بود رو تو تمثل یا مکاشفه خواب اینا دیدم. بعد گفتم ها اون طرف مثلا چه خبر؟ گفت اینجا مثلا چیزهای خوب خیلی زیاده اما به ما نمیدن. زنهای خوب خیلی زیادن اما به ما نمیدن. ها چرا؟ اینم ظاهرن اهل نجات بوده، چرا نمیدن؟ اینجا میگه نمیفرماد که در بهشت چیزی جز تمایلات و مرادات نفس نیست. حالا یه بهشت قیامتی داریم، بهشت برزخی. تو بهشت برزخی هنوز خالص نیست، گاهی وقت خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا. تو بهشت برزخی هم گاهی وقت طرف تو بهشت اما ناملایمات هم داره، خالص خالص گاهی نیست برای بعضیا. یا مثلا توی عذابه اما یه سری نعمتهای هم بهش میدن، چون کارا خوب کرده، اون کارا خوبش از بین نرفته، اون در عینی که زندانی اونجا، ولی مثلا یه چیزهای خوبی هم بهش میدن. فرق میکنه با بهشت قیامتی. حالا این که میفهمد جز تمایلات و مرادات نفس نیست، چنان که خدای تعالی فرمود فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، در آن است آن چه در آن چیزهایی است که نفس به آن اشتها دارد و چشمها از آن لذت میبرند. که هر چیزی که نفس بخواد و هر چیزی که چشم از اون لذت میبره. م- چشم از چه چیز لذت میبره؟ چیز زیبایی هایی که بصری، زیبایی های بصری. ما زیبایی های بصری رو اگه قدیم مثلا به شما میگفتن، مثلا کسی که قدیم بود بهش میگفتن چشم چه لذتی میبره؟ گفت آقا سبزه و یه جای سبزه باشه، مثلا یه نهر آبی جاری باشه، یه درختی باشه، دیگه بیشتر از این نمیتونست تصور. یه حالا یه خانوم خیلی زیبای هم وسط باشه چش لذت ببره. اما با وجود تلویزیون شما میبینید میره وسط دره ها، دیدید میره دوربین پایین تو آبشار از زیر دریاها، بعد یه چیزهایی شما چشمتون لذت میبره که قدیم تو خوابم نمیدیدن اینا رو. حالا وقتی از این دنیا بری یه چیزهایی لذت میبره چشمت که اصلا تو دنیا تصورشو نمیکردی. گفتم جناب ابن عربی در اون بحث بهشت عالم کنجد، عالم چی، حالا ذره ای از گل آدم که از او عالمی آفریده شده، درش بهشت هایی هست که میگه زنانی هستن که چشمش بندازه آسمانه، یه چشمش بندازه آسمان. بعد میگه در این حال تو میتونی با این ازدواج کنی. آقا چشمش بندازه آسمان باشه مگه میشه با این تو این دنیا که اصلا نمیشه تصورش کرد حتی، ولی اونجا میگه میشه. چیزهایی هست که نفس اونها رو دوست داره ولی چشم از دیدنشون لذت میبره. خب گویم سخن ما در تجرد قوه خیالیه در عین سیوم گذشت، اعاده مطالبی که در آنجا گفتیم فایده ای ندارد و ثواب این است که برخی از کلمات فیض در علم الیقین را برای توضیح کلمات استاد متعلهش، استادش یعنی کی؟ ملا صدرا، به اختصار بیاوریم. فیض قدس سره فرمود لذت یا عقلیست و یا خیالی و یا حسی. خب لذات عقلی وقتی شما یه مطلب علمی رو میشنوید میفهمید چه لذتی میبرید، مست میشه انسان یه موقع یه مطلب عقلی رو وقتی میفهمه، یه حقیقتی براش منکشف میشه، اصلا قلب جلا پیدا میکنه. روایت داریم که به قلب هاتون حکمت رو هدیه بدید، حدیث امیرالمؤمنینه. و یا خیالی و حسی رو که همه دارن. لذت خیالی در آخرت به لذت حسی برمی گردد، زیرا در آنجا خیال عین حس شده و با آن متحد می شود و به همین خاطر گفتند لذت خیالی در بهشت نیست. خیالات دیگه نیست، اینجا خیالات می کنی، اونجا خود واقعیت می شه. زیرا لذت خیالی از قضایای وهمی است که حقیقتی نداره اینجا، زیرا شأن وهم است که اشیایی را به طریق تمنا و آرزو خلق کند تو ذهن شما، برای شما بیافه ای کاش من اینجوری بودم، ای کاش من، پندارهای باطل، و نفس از آنها لذت ببرد. آقا یه نکته‌ای بگم، چون میفهمد و آرزو سرمایه مفلس هاست. آدم های بیچاره سرمایه شون چیه؟ آرزود. خیلی آره میگه من، یک کسی میگه آقا من خیلی سرمایه دارم، گفتن چیه سرمایت؟ گفت مثلا خیلی سکه طلا جمع کردم. اون یکی دیگه گفتن تو چی داری؟ گفت منم راستش خیلی نقره جمع کردم، چند نفری دور هم. به اون یکی گفتن تو چی داری؟ گفت من خیلی زمین جمع کردم دارم. به اون یکی گفت آخری گفتن تو چی داری؟ گفت من نه طلا دارم، نه نقره دارم، نه زمین، اما خیلی آرزو دارم. آرزو سرمایه مفلس ها میگه آرزوه، آرزو خیلی دارم، در حالی که این چیز خوبی نیست. آقا یه تمرینی کنید، خیلی رو نفستون اثر میکنه. تو خیال، آقا خیال خرج نداره به خدا، یعنی تو خیال خرج کنی چیزی ازت کم نمیشه. یه موقع نشستید، موقع بخوابی، در نظر بگی همه اموال تو جمع کردی تا آخرین سکه، بعد همه رو در راه خدا انفاق کن. راحت نیستم، فکر نکن الان میگیم مثلا باشه راحت دیگه، انجام بده میره راحته یا نه. تو خیالت بگذر از پول، از همه اموالت بگذر، یه جا برو بده مثلا به امام زمانت، بگو آقا دادم به شما، خودم میرم هیچی نمیخوام، هیچی هم نمیخوام، آقا بدیم نمیخوام. تو خیال دیگه، حالا اشکال داره مگه؟ راحته. حالا یه چیز میگم سخت‌تر از این، یه نفری که خیلی اذیتت کرده، دشمنی باهاش، تو خیالت بگو آقا من بخشیدم، تو بخشیدم، خدا هم ببخشه تو رو. تو خیالت بگو، سخته تو خیال بگی، میتونی بگی. بعد اینا تو نفست خیلی اثر میکنه ها، اینها در نفس خیلی اثر میکنه، چون خیال و حس مرجعشون یکیه. طرف تو خیالش اول نمیتونه بگذره که بعد تو حسش نمیگذره. اگه تو خیالش بگذره تو حسش هم میگذره. خیالتو عادت بده به گذشتن، بگذره، از این گذشتم، از او گذشتم، از پول گذشتم، از پست گذشتم، از مقام گذشتم، همینجور بگذر از اینها. جدی بشین تمرین کن با خودت. پولاتو همه یه جا ها، نه که 1000 تومن بدی، خیاله دیگه بابا. ولی میبینی که میگه علامه تهرانی این داستان نقل کرده، میگه یه پدری بود فقیر بود، دم عید بود هیچی هم نداشت، نشسته بودن دور هم با بچه های زنش هم نشسته بود، گفت بچه ها انشالله خدا یه پولی میرسونه 1000 تا سکه مثلا، حالا من میبرم تونه بیرون، اول میریم مثلا کله پاچه‌ای 10 تا سکه میدیم کله پاچه سیر بخورید، بعد میریم سوار درشکه میشیم، سکه میدیم درشکه سوار میشیم، و بعد میریم پرتقال فروشی پرتقال میخریم. و همینجوری داشت میگفت اینا، زنش گفت بابا تمام پولا رو که خرج کردی تو. تو خیاله، ولی تو همه پولا رو خرج کردی، کمش نگر دور. این واقعیته، چون خیال به حس نزدیکه. شما بشین امتحان کن، فکر کن رفتی یه جای گنج پیدا کردی، چند 1000 تا سکه طلا، بعد بگو من نمیخوام. تو خیالت بشین بعد بگو نمیخوام، میخوام بدم به دیگری. اونقدر سخته؟ تمرین کن ببین سخته یا نه. و بعد اینها تو نفس اثر میکنه، تو نفس اثر میکنه. این چرا میگه نیت المؤمن خیر من عمل؟ نیت میگه تو خیال نیست ها، نیت تو خیاله، میگه از عمل بالاتره. زیر سر همین داستانه ها، نیت المؤمن خیر من عمله، انما الاعمال بالنیات. نیت یعنی چی؟ اون فکری که خیالی که تو ذهنته. آقا یه وقتی خیلی سال پیش بود من یه چند تا فندک خراب داشتم، از این فندک یه بار مصرفا، یه بنده خدایی بود گوشه خیابون همیشه مسیر مسیرمون بود، فندک تعمیر میکرد، گاز پر میکرد، فنرش رو عوض میکرد و من نیت کردم این چند تا فندک خراب برم بدم به این، بگم آقا بیا درست کن مال خودت بفروش. این نیتو کردم خوابیدم، آقا یه فندک های بهشتی تو خواب میدیدم که اصلا یه چیزهای عجیب و غریبی بود، مثل یه گلی بود واز میشد از وسطش مثلا شعله فندک میامد بالا. این چیزهایی که یادم مونده خیلی صورتهای عجیب و غریبی داشت، مثلا کیف پول بود واز میکردی از گوشش مثلا فندک، یه صور اصلا چیزی که تو مخیلم نمی گنجید، فقط دو سه تا صورتش رو یادم موند. همین که نیت کردم اینا رو بدم به این، اصلا نشدم برم بهش بدم، جور نشد، نیتش رو کردم. آقای نیت کن رو نفست اثر میکنه. که روایت داری میگه اگه نیت ثواب کردی نتونستی انجام بدی خدا ثوابشو بهت میده، اما نیت گناه اگه کردی، اگه نکردی خدا گناهشو برات نمی نویسه. هرچند نیت گناه هم اثر داره ها. خب فرمود که جان آه مفلس هاست و آخرت دار راستی و دار حقایق است و به همین خاطر به آن حاقه گفتند. تو قرآن میگه حاقه. حاقه از چی میاد؟ از حقه، دار حقه، دار توهمات و تمنیات نیست، زیرا در آن امور حق موجودند و در آن اباطیل جمع باطل و اکاذیب جمع کذب و آرزوها نمی باشد، زیرا در آن آنچرا که نفس اشتها می کند و چشم لذت می برد به طور نقدی موجود است. نقد موجود اونجا و التزاز آنها به موجود مورد مشاهده می باشد، موجودی که می بینن نه خیال کنن. پس لذت در آخرت در دو قسم عقلی و حسی منحصر می شود. یعنی دیگه لذت خیالی چیه؟ نداره. پس لذت عقلی مثل لذت بردن از علوم و معارف و انس به خدای عز و جل. اون لذت بردن از یاد خدا چیه؟ عقلیه. لذت بردن از ذکر خدا، این که روایت داریم کسانی که زیاد ذکر میگن هر جای بهش که بخوان میتونن برن، لذات عقلی دارن، چی میتونن؟ سیر کنن. و انس به خدای عزوجل و به مقربان حضرت وی می باشد، انس با یاد اهل بیت، با یاد اهل ولایت، با یاد انبیا، با یاد اولیا. و این از آن و این لذت از آن سابقان و مقربان در جنات نعیم است. این لذات عقلی مال همه میگه نیست و ما هم داریم الان یه حرفی میزنیم ازش. چه لذتیه اونجا اصلا تا نچشی ندانی. که سلت من الاولین و قلیل من الاخرین، عده‌ای از اولین و قلیلی از آخرین، و به اندازه مراتب هر کدام به این لذات نائل میشن. مثلا خوندیم روایتشو در بهش نهری به نام تسنیمه که این مختص محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم. و دیگران اگه بخوان از او بخورن باید با شرابهای دیگه ممزوج بشه، یعنی باید تنزل کنه از اون مرتبه خودش بیاد، چون مراتب داره دیگه تو اون عالم آخرت. اون لذات عقلی صرف رو میگه کسی نمیتونه، اولیای محمدیین هن که فقط میتونن از اون چشمه بخورن، اون یعنی اونجا هم به صورت چشمه است، باز تمثل داره اونا، که انشالله خداوند روزی کنه. وقت تموم شد انشالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.